بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب بخاطره حوادث پیش آمده مدتی بحث تأخیر افتاد. بحث رو به صورت مجازی شروع کردیم یکی دو جلسه که بعد دوباره اعلام تعطیلی شد. دیگه قرار شد از امروز بحث رو انشاءالله به صورت حضوری شروع کنیم. برای اینکه اولا بحثایی که سابق عرض کردیم مجازی بود و ثانیاً فاصله افتاد یه مقداری، شاید مطالب از ذهن رفته باشه، یکی دو جلسه ای رو که سابقا بحثاش رو عرض کرده بودیم رو دوباره بحث رو مطرح میکنیم که از ابتدا بحث بتونه انشالله سیر منطقیش رو داشته باشه. بحث ما در عموم و خصوص بود و رسیدیم به این بحث که آیا خطابات شفاهیه، این عنوانی که اینجا نوشته شده غلط، آیا خطابات شفاهیه اختصاص به مشافهین دارند یا خیر؟ منظور این است که در مواردی که کلام متضمن خطابی باشد، مثلا بگه یا ایها المؤمنون یا ایها الناس و امثال اینها، خطابی در کلام وجود داشته باشه، آیا این خطاب فقط در برگیرنده کسانی است که حاضر در مجلس خطابند و الان دارن این کلام رو میشنوند؟ یعنی وقتی میگیم یا ایها المؤمنون، این فقط کیو میگیره؟ کسانی که داره حرف منو الان از زبان من میشنوه، همه مؤمنین رو شامل نمیشه. یا اینکه اینطور نیست، این خطابات شامل غائبین از مجلس خطاب هم می شود. مؤمنینی که الان موجودند ولو الان صدای من رو نمی شنوند چون در این مجلس نیستند، شامل اونها هم هست. بالاتر از اون، حتی شامل معدومین در زمان خطاب هم می شود. یعنی مؤمنینی که الان اصلا موجود نیستن، هنوز به دنیا نیامدن، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال دیگه تازه به دنیا میان. من الان وقتی در اینجا میگم یا ایها المؤمنون، این خطاب شامل اونها هم هست. کدام یکی از این هاست؟ بحث ما الان در این مسئله این. مرحوم آخوند فرمودند این مسئله به سه نحو قابل مطرح کردن. این مسئله رو سه جور میشه مطرح کرد. در واقع یک مسئله تبدیل میشود به سه مسئله. از سه جهت میشه به این مسئله نگاه کرد. یک، تکلیفی که خطاب متکفل بیان آن است. مثلا فرض کن فرموده یا ایها المؤمنون کتب علیکم الصیام، مثلا کتب علیکم الصلاة، یا صلوا یا صوموا و امثال این، تکلیفی رو داره بیان میکنه. این تکلیفی که خطاب متکفل بیان این تکلیف است. این تکلیف قطعاً امکان تعلق به افراد موجود در مجلس خطاب را دارد. اون بحثی درش نیست. کسانی که الان دارن صدا رو میشنوند، خطاب رو میشنوند. قطعا اونها این تکلیف متوجهشون هست. اما علاوه بر این افراد، آیا این تکلیف قابلیت این را دارد که تعلق بگیرد به غایبین از مجلس خطاب و بلکه به معدومین، کسانی که الان اصلا هنوز به دنیا نیامده؟ آیا این تکلیفی که با این خطاب داره بیان میشه به اونها هم تعلق میگیرد، میتواند به اونها تعلق بگیرد یا خیر؟ این یک نحوه مطرح کردن مسئله. نحوه دوم، نحوه دوم این است که این سوال رو مطرح کنیم: آیا امکان دارد کسی را که غایب است از مجلس خطاب، یا اینکه معدوم است در زمان خطاب اصلا موجود نیست، آیا می شود چنین کسانی را با الفاظی که برای خطاب وضع شده اند یا از طریق توجیه کلام به آنان، ولو حالا لفظی که مال خطاب هم باشه، مثل یا ایها الناس و اینا هم توش نباشه، مثلا بگیم نماز بخونید، حالا این نماز بخونید و یک وقت میگم من متوجه شما میگم، یک وقت متوجه همه مردم دنیا، یک وقت متوجه کسانی که هنوز به دنیا هم نیامد، آیا این امکان داره؟ من چنین افرادی را با الفاظ مورد خطاب قرار بدم، حالا یا با الفاظ خطاب یا با توجیه کلام با آن، این امکان پذیر هست یا نه؟ من میتونم معدوم رو مخاطب خودم قرار بدم، طرف خطاب خودم قرار بدم یا نه؟ این نحوه دومی که این مسئله رو میشه مطرح کرد. نحوه سوم، الفاظی که پس از ادات خطاب واقع میشوند، مثل مثلا المؤمنون یا ایها المؤمنون، این المؤمنون بعد از ادات خطاب آمد، آیا اینها عمومی دارند که شامل همه مؤمنین ولو غایبین و بلکه معدومین در زمان خطاب هم بشوند؟ بگیم آقا المؤمنون عموم داره، عمومش هم موجود در مجلس خطاب رو میگیره، هم غایب از مجلس خطاب رو میگیره، هم کسی را که در زمان خطاب معدوم است اون رو هم میگیره. آیا چنین عمومی در این الفاظ وجود دارد یا اینکه ادات خطاب، این یایی که میگیم، یایی که خطاب با آن محقق میشه، این یه قرینه است. قرینه برای چی؟ برای اینکه دایره عموم این الفاظ رو مزیق کنه. به چه کسانی؟ به کسانی که حاضر در مجلس خطاب. یعنی وقتی میگیم یا ایها المؤمنون، درست عموم داره، این عموم داره، اما دایره عمومش کجاست؟ افراد حاضر در مجلس خطاب، تک تک اونها رو میگیره، فلزا عموم داره. اما قبلا خدمتتون عرض کردیم دایره عموم قابل توسعه و تضییق. شما می توانید دایره عموم رو وسیع در نظر بگیری، دایره عموم رو ضیق در نظر بگیری. مثلا گفتیم سابقا وقتی شما یه قیدی ذکر میکنی، مثلا میگی العلماء العدول، العلماء عموم داره، همه علماء رو میگیره. اما وقتی قید عدول میاری چیکار داری میکنی؟ داری دایره عموم را تضییق میکنی. هنوزم این لفظ عموم دارد، اما دایره عمومش نسبت به العلماء چیه؟ مزیق. دایره عموم رو تضییق میکنه. حالا در اینجا هم ممکنه کسی بگه درست المؤمنون عموم دارد، همه رو میگیره، اما همان گونه که قید العدول میاد دایره عموم را در علما تضییق میکند، الفاظ خطاب مثل یا هم میاد چیکار میکنه؟ دایره عموم این لفظ رو مزیق میکنه. فقط شامل چه کسانی میشود؟ حاضرین در مجلس خطاب. یه قرینه است، قرینه ایست که سبب می شود دایره عموم منحصر باشد به حاضرین در مجلس خطاب. این سه نحو از بیان مسئله که مرحوم آخوند مطرح کردن، فرمودن این مسئله رو به این سه نحو میشه مطرح کرد. مورد اول مربوط به تکلیفه، مورد دوم کاری به تکلیف نداره، با خطاب کار داره، خود خطاب. مورد اول تکلیفی را میگوید که خطاب متکفل بیانشه، مورد دوم مربوط به خود خطاب نه به تکلیف. در ادامه مرحوم آخوند فرموده که طرح مسئله به نحو اول یا دوم در واقع سبب میشه مسئله بشه مسئله عقلی. ما از چی صحبت میکنیم؟ امکان یا عدم امکان. عقلن، آیا عقلن توجه تکلیف ممکن است؟ آیا عقلن خطاب امکان پذیر هست؟ پس مسئله اول و دوم مسئله چیه؟ عقلیه. مسئله سوم چیه؟ لفظیه دیگه، عقلی نیست. خواهیم ببینیم آیا ادات خطاب وضعشون به گونه ایست که میتونن قرینه قرار بگیرند برای تضییق دایره عموم الفاظی که بعد از آنها واقع شده، یا همان منادا، یا نه وضع الفاظ عموم به این نحو نیست، چنین قرینیتی در آنها وجود ندارد، عموم منادا رو نمیتونن دست بزنن. دیگه شما داری جواب مسئله رو میدی. حالا بحث سر همینه که آیا یا اینگونه وضع شده یا نه. حالا ببین، در پاسخ به این سه مسئله مرحوم آخوند میفرماید که اما مسئله اول پاسخش اینه، این که بگیم آیا معدوم امکان دارد که تکلیف متوجه او شود یا نه. منظورتون از توجه تکلیف چیه؟ این اول باید معلوم کنید. نه، اینش توجه تکلیف. توجه تکلیف دو جوره. یک، به معنای این است که بأس و زجر فعلی در تکلیف وجود داشته باشه. همین الان که تکلیف داره بیان میشه، همین الان اون کسی که داره بیان تکلیف رو بیان میکنه دنبال این است که مکلف رو بأس بکند برای اینکه این فعل از او صادر شد. بأس فعلی میخواد بکنه. میگه اگه منظور از توجه تکلیف این باشد، خب این خیلی معلومه که توجه تکلیف به این معنا به معدوم عقلاً امکان پذیر نیست، چون مستلزم طلب واقعی از معدوم است. طرف طلب، طلب واقعی به نحوی که همین الان بخواد بعث بشود نمیتونه معدوم باشه. معدوم که امکان انبعاث نداره که است. اما اگر تکلیف که میگید منظورتون صرف انشای طلب باشد، نه اینکه بعث فعلی صورت بگیرد، اگه منظور این باشد اشکال نداره، توجه این تکلیف به معدوم هم عقلا امتناعی ندارد. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه صرف الانشاء معونه ندارد، قلیل المعونه است. به همین جهت شارع می‌تواند طلب قانونی خود را، این طلبی که به نحو قانون داره بیان می‌کنه، انشاء کند، هم نسبت به موجود هم نسبت به معدوم، تا اینکه هر کسی شرایط لازم را پیدا کرد، بعد از اینکه اون شرایط در او ایجاد شد، انشاء در حق او به فعلیت برسد. در قوانین بشری هم همینطوره. الان خیلی از قوانینی که الان در کشور ما رایج است در مجلس 100 سال قبل تصویب شده. اون کسانی که در زمان جعل قانون در اون زمان موجود بودن همه مردن، کسی اصلا از اونا نیست. اما اون قانون به نسبت ما الان چیه؟ فعلیت داره. خیلی از قوانین اینجوری ها، خیلی از قوانین موجوده کشور، چون بعد از انقلاب اینطور نبود که بگن هرچی قانون داریم که انلم یکن از اول میریم قانون جعل میکنیم. نه، قوانین دست نخورد، قوانین سر جای خود ماند. بله، قوانین جدید هم جعل شد، یا بعضی از قوانین آمدن با قانون جدید جایگزین کردن، اما خیلی از قانونهای موجود ما قوانینی است که قبلا جعل شده. در مجلس مثلا نمیدونم دهه، نمیدونم 20 و دهه، شاید حتی قبل از اون زمان رضا شاه قانون جعل کرده بودن، با اون قانون هنوز هست. و الان به نسبت ما اون قانون ها چیه؟ داره جاری میشه و فعلیت داره. چطور جعل قانون کردن برای ما؟ ما که اون موقع نبودیم، چطور برای ما جعل قانون شده؟ جهتش اینه. جعل قانون اصلا یعنی چی؟ جعل قانون معناش این نیست که همین الان داره بعث فعلی می کند تا بگیم من که نبودم تا بعث بشوم. جعل قانون یعنی این که یک انشائی صورت می گیرد. برای چی؟ برای اینکه هر کسی واجد شرایط شد، این انشاء در مورد او چی بشه؟ فعلیت پیدا کنه. ما درست اون موقع نبودیم، اما الان که هستیم، الان واجد شرایطیم، پس اون قانون‌ها به نسبت به ما چی پیدا کرده؟ تنجس پیدا کرده. در قانون شرعی هم همینطوره. شارع می تواند به نحو قانونی جعل قانون انشاء کند، نه به نحوی که بخواد همین الان همه رو بعث کنه، نه، به نحو جعل قانون، به نحو جعل قانون انشاء کنه، تا اینکه هر کسی، هر مکلفی شرایط رو به نحو کامل پیدا کرد، اون وقت چه اتفاقی بیفته؟ قانون شامل او بشود، تنجس پیدا بکنه و بعث فعلی در مورد او توسط قانون صورت بگیره.
بعد ایشون می‌فرماید که این مطلب در نظیرش رو بخوایم بگیم کجا نظیر دارد؟ می‌فرماید در وقف بر بطون نظیر و شبیه دارد. یک کسی آمده مثلا وقف کرده یه مالی رو بر اولاد خودش بطنن بعد بطن، این داره انشای تملیک می کند. برای کی؟ هم موجودین هم معدومین، چون بطنهای بعدی که الان در زمانی که این داره انشا می کند و وقف می کند که موجود نیستن، داره انشای تملیک میکنه، هم بر موجودین هم بر معدومین. به نسبت به افراد موجود این انشا اثر چی داره؟ فعلی. به نسبت به افراد معدوم دیگه اثر فعلی نداره، چون معدوم رو نمیشه مالک چیزی قرار داد. فقط به نحو چیه؟ ایجاد المقتضی، جعل استعداد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که متولد شد و به دنیا آمد و بطن سابق از بین رفت، او بشود چی؟ بشود مالک. چون در اونجا هم اینطور نیست که هر بطنی که به دنیا آمد یه انشای تملیک بکنیم براش، نه، یه انشای تملیک بیشتر نداره. اما اون انشای تملیک به نسبت به موجود اثر فعلی دارد، به نسبت به معدوم صرف المقتضی است. بعد فرموده حالا اینی که ما گفتیم در جایی است که انشا مطلق باشد، اما اگر در خود انشا طلب مقید شده باشد به وجود مکلف و تحقق شرایط، مثلا گفته شده باشد که هر کسی در اصولی که بعداً خواهد آمد متولد شد، به دنیا آمد و شرایط تکلیف را داشت، باید فلان کار را بکند، میگه این دیگه خیلی واضح تره که معلومه از همین الان که داره جعل میکنه به چه نحو داره جعل میکنه؟ به نحو بعث فعلی جعل نمیکنه، به این نحو جعل میکند که مقتضی ایجاد کند، برای اینکه هر وقت کسی به واجد شرایط تکلیف شد این بس به نسبت به او فعلیت پیدا بود. در جایی که مطلق باشد باید حملش کنیم بر این معنا، در جایی که در خودش مقید باشد دیگه حملم نمیخواد، خودش واضحه که این گونه داره جعل میشه. خب این جواب مسئله اول. جواب مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم این بود آیا خطاب امکان دارد همان گونه که متوجه حاضر است، متوجه غایب یا معدوم هم باشد یا نه؟ من میتونم اینجا بشینم بگم ای مردم، بعد بگم مخاطب من فقط شما نیستید، اونی که تو حرمم داره زیارت میکنه اونم مخاطب منه، اونی که هنوز به دنیا نیامده و 100 سال دیگه میخواد به دنیا بیاد اونم مخاطب من. آیا این ای مردم میتونه شامل غایب از مجلس خطاب یا معدوم هم باشد یا نه؟ میفرماید با توجه به این مطلبی که در مسئله اول گفتیم معلوم میشه که اگر خطابی که من دارم خطاب حقیقی باشد، نه، این امکان پذیر نیست. خطاب به معدوم، توجه خطاب به معدوم و بلکه به غایب از مجلس خطاب اصلا امکان پذیر نیست. خطاب حقیقی یعنی چی؟ یعنی این که دنبال این هستم که همین الان توجه به لفظ من پیدا بشه. وقتی میگم ای مردم همین الان توجه فعلی میخوام. اگه منظور اینه، خب معلومه این نمیتونه شامل معدوم یا غایب باشه. چرا؟ چون توجیه کلام واقعی تنها در صورتی تحقق پیدا میکنه که مخاطب موجود باشه. یک، ثانیاً قابلیت توجه و التفات به خطاب رو هم داشته باشه. مثلا یک کسی تو این مجلس هست اما خوابه، توجه خطاب به او هم امکان پذیر نیست. درسته هست، اما قابلیت این که توجه پیدا بکنه، التفات پیدا بکنه در او نیست. پس اولا باید موجود باشد، ثانیا باید این قابلیت در او وجود داشته باشد که خطاب به او توجه پیدا بکنه و او ملتفت باشه. این پاسخ دو مسئله اول و دوم. اما مسئله سوم که عرض کردیم مسئله لفظی است، انشاءالله پاسخی که مرحوم آخوند به اون دادن رو خدمتتون جلسه بعد عمری باشد عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.